زمنان به سادات یه علاقه داشت که اگه یک روز در خونمون یه سید رد میشد میگفت امروز روز خوش قدمیه بریم و خوش یومه. به دفعات که این رو گوش من کرده بود تا اینکه خود من رفتم حساب سال بدم، 16 سالم بود، بردم دم که حساب سال بدم خدمت آقای مدرسی خدا رحمتش کنه امام جان باقر، رفتم اونجا حساب سال بدم.
منظور خمس و زکات.
خمس 11 تا اون سریال که دادم
کارم میکردیم.
بله.
چیکار می‌کردیم؟
بعد دورها در مغازه سید محترم بود وام می‌دادم.
چه مغازه‌ای بود؟
مغازه همین وسایل از تلموش بگیر تا سیخ کباب،
ابزار
فروشی‌های روز همه چی داشتن. کار می‌کردم و وقتم به بتالت نمی‌گذروندم. و 11 تومن سریال یادم هست که پرداخت کردم.
چقدر حقوق میگرفتی توی مغازه سید؟
اون بستگی داشت دیگه، تقریبا 5 ریال 1 تومن.
کارتون چی بود؟ این بود که جنس بفروشیم؟
نه آره جنس میفروختیم، تر مغازه بودیم که مثلا از وسیلاش یختی بیرون میره بیاد باشیم در مغازه.
شاگرد بودیم؟
شاگرد بودیم، با تو شاگرد هم نبودیم، زیر شاگرد بودیم.
دستیار دو بودیم.
یه خاطری از همون مغازه سید دارم، یادم هست که مغازه رو دادن دست من، رفتن مشهد، وقتی برگشتن 2 تومن پول کم اومده بود. 2000 تومن، 2 تومنی ها.
بله بله.
2 تومنی کم اومده بود. خب ناهی پیچ پیچ میکردن که 2 تومن کمه و یه ذره به ما شکم کرده بودن که این 2 تومنه چی شد. پدرم خدا بیامرز شروع کرد به حرف زدن باهم که بابا این مغازه سید که رفتی شما چیزی اضافه نیوردی؟ گفتم نه. کم نیوردی؟ نه. گو نسیه ندادی؟ گفتیم نه. گفتیم چرا سالا رو از ما میپرسی؟ گفت بابا بیا راست بهت بگم. گفت که 2 تومن پول سید نیست. گفت سید کجا پول داشته؟ سید مشهد بوده. گفت که نه 2 تومن تو دخلش بوده. من زدم زیر خنده، گفتم پدر ببین من هرچی پولا رو شمردم دم 2 تومن اضافه است. تقسیم کردم ببینم چی 2 تومن میشه. دیدم فرض کن سیخ کباب 2 ریال بود، نوشتم 10 تا سیخ کباب 2 تومن. برید سیخ کبابتون رو بشمارید. وقتی رفتن شمردن دیدن 10 تا سیخ کباب اضافه است. اون موقع فهمیدن که
این پول اون بوده.
این پول اون بوده. خب من هرچی حساب کردم 2 ریال 1 ریال 3 ریال 5 ریال دیدم 2 تومن آخر اضافه میارم. گفتم مال من کی نی، مال حمیده بوده، حتما یه چیزی فروختم. اون موقع دیگه کشیش هم نبود که بیام بگم آقا 2 تومن اضافه. نوشتم سیخ کباب مثلا 10 تا سیخ 10 تا 2 ریال 2 تومن نوشته بودم. از اون روز دیگه مورد اعتمادشون شده بودم بیش از اندازه.
آقای شکاری شما از همون کودکی و نوجوانی هم حسابگر بودین؟ این حسابگر بودن صفت مادریه یا پدری؟
ببین میتونم بگم هر دوتاش. اینطور نیست که نه، چون اصلا منطقه بود که مردم اهل حساب و کتاب بودن و حروم حلال سرشون میشد. ذاتش باید خوب باشه، اون خوبی ها دیگه نمیشه، تکرارم نخواهد شد. آیا شما اون شب نشینی هایی که به راحتی دور هم جمع میشدیم و الان داریم؟ نه. حالا شرایط کرونا رو بذاریم کنار، نداریم دیگه. بس اون موقع همه چی بر مبنای صفا و صداقت خودی سوار می شد. اگر کسی یه ذره صفا و یه ذره صداقت داشت اصلا کاملا جلو.
رسیدیم اونجا که شما رفتید خمس و زکاتتون رو بدید. 11 تومن خمس و زکات سالتون شد؟
بله.
خب
خیلی بود،
خیلی بود 11 تومن اون موقع.
یادم
هست شما 13-14 ساله احتمالاً،
16 سالم بود.
16 سالتون شده؟
16 سالم بود و 11 تومن سریال پرداخت کردم و تقریباً 2 روزم ناراحت بودم که چرا این پول، چون برام خیلی پول بود. خب بعد پدرم یه قول داد که یه دوچرخه برام بخره و خرید 2 برابر و من دیگه میگم کاش که بیشتر داده بودم. قشنگ شد، خاطرش برام زیبا شده بود.
دیگه دوچرخه دار شدید؟
بله. 23 تومن دوچرخه رو برام خرید از سر میدون امیر چخماق، آقای مودت اگه زنده باشه یا نه انشاءالله. و اونم موقع 3 تومنش داد و 20 تام 1 تومن بپردازه دوچرخه رالی.
چقدر شد جمعش؟
23 تومن.
23 تومن 23 تومن
23 ریال. 30 ریال. 3 تومنش دادم.
سال 50 و 1350.
تقریبا 16 سالم بود دیگه، شما 15 سال به اون اضافه کن.
54 و 5. تفریحتون و سرگرمیتون تو اون سالا چی بود؟
تفریح هایی که داشتیم، اولین قسمتش که فوتبال بود. دومش من یکم شکمو بودم، بیشتر خوردن باقلی بعد از اون که میبدیم بیرون.
باقلی
بچه ها دور هم جمع میشدیم، چیه دیگه باقلی، بنده خدا رو میخریدیم، همه با هم میخورد.
از این شیرینی هایی که ما یزد میریم نمیتونیم ازش بگذریم، از اونا هم
ببین همیشه یزد شهر شیرینی هست، اکثرا حتی دیابت دارن، به دیابتی هاشون هم بیشتر به خاطر همون شیرینی هست. طبع مردم گرمه و شیرین رو استفاده میکنن. الانم حرف یکی شیرین رو تقریبا میزنه.
ماجرای ازدواجتون ولی فراموش کردید بگی. هفت و هفت اومد.
نه فراموش نکردم، خواستم شما رو بپیچونم بذاره. 17 ساله بودم که تقریبا ازدواج کردم.
با خانواده همسرتون آشنا شدید؟ به پدر گفتید؟ و
بله، شرایط خاصی بود، من راضی هم هستم و جز زیباترین خاطرات زندگیمه. هم همسر خیلی مهربون
که نبودید؟
نه، در واقع میتونم بگم مستأجر اونها بودیم.
بله،
3 سال مستأجرشون بودیم و تونستیم رضایتشون رو جلب کنیم که اونها منو دوست داشتن.
اون زمان نمیگفتن سنتون کمه 17 ساله چه وقت ازدواجه؟
نه، اون موقع حتی دخترام 13 سالگی ازدواج میکردن.
اون زمان باب
اون
بود،
باب بود و مشکلی به اسم چیز نبود.
درستون ولی هنوز تموم نشده بود، تا دیپلم خوندین؟
بله، من دیپلم همون سال دیپلم بودم دیگه.
همون سال ازدواج دیپلم هم گرفتید؟
هم بودم.
از همون مدرسه ادب یا نه دیگه دبیرستان؟
نه، دبیرستان شد. دبیرستان ایران شهری است. دبیران ایران شهری از مدرسه‌ای بود به اسم مدرسه جامع، حدود 40 نفر تونستن که در واقع بیان و رشته جامعه درس خونن. من جز اون 40 نفر بودم.
جامعه
استر بود، رشته ها عوض شده و شده نظری و رشته جامعه. جامعه یعنی کسی که هر رشته رو بخواد بخونه میتونه.
جامعه. پس در دبیرستان یک رشته داشتیم به اسم جامعه، یعنی ریاضی بود، طبیعی بود، انسانی هم بود.
بچه های طبیعی و ریاضی عدبی. و انسانی همه میتونستن در سه رشته، تا اونجا یادم هست، یکی نظری، یکی جامعه و یکی هم حرفه و فنی هنرستان شرکت کنن. من جز دانش آموزایی بودم که تونستم رشته جامعه رو در دبیرستان ایران شهر شرکت کنم.
ولی دیگه درس خون شده بودید؟ مثل آره، دبستان نبود.
مثل درسم خوب بود.
رفتید تا دیپلم، دیپلمو گرفتید، کار هم میکردید؟
بله.
کم مکان پیش سید کار میکردید؟
نه.
تو ابزار فروشیه؟
نه نه نه، متحمل متحرج احساس میکردم این کاری هست که خوب انجام میدادم.
چه کارهایی انجام دادید در طول این مدت؟
اون موقع فرم بود، کاری تو نبود که الان هر کاری آدم دلش میخواد. من چون بیشتر قالی رو دوست داشتم، سر میزدم به جاهایی که قالی رو پرداخت میکنن. غالی رو پرداخت میکنن، تماشا میکردم، فرش روش ها رو تماشا میکردم، نقشه های غالی رو تماشا میکردم. خوشم میمد، از این طریق احساس بهتری به خود داشتم و حتی همون غالی هایی که من دیگه خود ما به نام غالی دهجی میبافتن که هنوز هم هست و کم هست، میمدم اینها رو در واقع میخریدم، یکی دوتا میوردم و خرید فروش میکردم. دوست داشتم کار، همراهی درس خوندم.
آروم آروم کار خرید فروش قالی رو انجام
آره شروع میکردم و تا یادم هست که دانشگاه رشته با وجود رشته تجربی بودم، مستقیم رشته به خاطر همسرم رشته انسانی امتحان دادم و پنجم رشته انسانی استانی از شدم.
چرا به خاطر همسرتون؟
به خاطر اینکه خب اون
ایشون دوست داشت که شما انسانی.
نه نه، خب اون یز اون رشته من میتونستم قبول بشم چون دیپلم تجربی بودم، اون رشته انسانی بود و دانشگاه عالی رفتم درس خوندم. حتی خود دانشگاه عالی در خارج از شهر بود. اولین باری که مثلا خارج همه ماشین نداشتن، یه اتوبوس بود میمد، گاهی 2 ساعت دانشجوها معطل میشدن. اولین باری که من 30,000 تومان دادم و یه پیکان سال 1357 7 یا 8 تو قرعه کشی 29,000 تومان یه پیکان گرفتم. 1,000 تومان دادم با تریلی آوردن، 30 تومان البته 30 تومانش چفت و خرج کرده بودم،
با تریلی از تهران آوردن،
از تهران آوردن، یه از شد 30,000 تومان یه پیکان داشتم. وقتی که از دانشگاه میمدم خونه شاید 10 تا رو سوار میکردم.
پس شما دانش سرا هم رفتین؟
دانش سرا دیگه شد، تحصیلات هم با دانش سرا عالی شد.
دیپلومو که گرفتی
رفتم دانش،
رفتید دانش سرا در حالی که همسر هم دارید، ازدواج کردید، کارم دارید میکنید. فرزندتون، اولین فرزندتون چه سالی به دنیا اومد؟
داله دادم که کم کم یادش میره، ولی در واقع 59.
خب شما خیلی سری رفتی. من فکر میکنم که
سری بردن، نمیخواستیم بریم بردن اونا.
نه خیلی سری رفتیم سراغ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.
درست.
ما هنوز سالای 54 و 55 که شما دیگه دیپلمتون رو گرفتین، با همسرتون هم که ازدواج کرده بودین، شرط و شروط برای شما نذاشتن؟ پدر خانومتون
خوب بودن که البته خودم هم خوب بودم ها. اینقدر خوب بودن که واقعیتیه
بله.
دو طرفه بود
بله.
اصلا دوست داشتم اونا رو دوست داشتم و اونها منو فرزندشون میدونستن نه دامادشون و حتی زیبایی یک از زیبایی کار اینه که شاید بگی جهش دوم کارت از کجا شروع شد. از دانشگاه میمدم خونه، دانشگاه دو جاده فرودگاه بود، یک ترک تبریزی به نام حاجی قدیری که سرای مشتبایی تهران این از فرودگاه میمد، تاکسی اون رو دانه بود، تاکسی هم گیرش نیومده و داشت پیاده میمد، من روی کاپوت ماشینم سوارش کردم
جرا.
از خارج از شهر بردمش تو شهر دیگه.
حال چرا رو کاپوت ماشینش سوار
بود دیگه؟ جهان ماشین پر دانشجو بود، جهان بود ده تا
هم آدم. کلاسیاتون می اومدید
همه دیگه، هر کی بود سوار میشد دیگه. اون تو کار فرش بود، از همونجا که اومدیم کارو با فرش با اون مرد شروع کردم.
خب قبل از اینکه برسیم به شروع کار فرش با اون آقای فرمودید اسمشون چی بود که از فرودگاه می آوردینشون؟
آقای حاج اسخر آقا قدیری سرای مشتبایی تهران بر.
خب چی شد که رفتید دانشگاه؟
خب من درس میخوندم، درسم تموم شد، تو بیادم از 654.
میدونی چرا میپرسم؟ ببینید امروز خب به طور طبیعی بچه ها درسشون در دوره متوسطه که تموم میشه میخونن برای کنکور دانشگاه، ولی اون زمان کار خیلی رایجی نبود رفتن به دانشگاه.
این تعداد دانشجو اون زمان بیشتر بود و تعداد قبولی کمتر،
متقاضی بیشتر،
متقاضی قبولی خیلی کم بود. الان نه، دانشجو خیلی زیاد نیست، دانشگاه زیاده. اون موقع برعکس بود، خیلی درصد قبولی کم بود.
ببینم اون موقع مگه شما نمیخواستیم فرش فروش بشیم؟
نه، من میخواستم همراه تحصیلاتم این کارو بکنم.
یعنی فکر میکردید باید لیسانس بگیریم؟
حتما، به قول معروف میگفتم باید درس باشه، چون بدون درس پشتوانه نداره کار.
رفتید دانشگاه و انتخاب رشتهتون کسی کمکتون کرد؟ با همسرتون مشورت کردین؟
نه، ببینید این انتخاب رشتهی که الان ما انجام میدیم مشاوره اونا، اون موقع اینطوری نبود. می نوشتیم قبولم، کسی که درسم خوب بود قبولم می شد، مشکل اینطوری نبود.
چی بود دقیقاً اسم رشتهتون؟
من رشته اولین چیزم رو لیسانسم رو تاریخ گرفتم.
شما تاریخ خوندی؟
تاریخ خوندم اونجا و در شما رو آنه کردم هم رید. ولی جالبی داشت که من 8 سال لیسانس گرفتم.
8 سال طول کشید؟
8 سال طول. 3 ترم مرخصی گرفتم بقیشم چون کار میکردم.
فراغ بال درس خوندی؟
بله، 12 تا در واقع، چون سربازی هم نرفته بودم.
الان نمیشه، اون موقع مثل که اجازه میدادن.
نه الان هم 12 واحد میتونی بگیری، کارت نداره.
8 سال آخه. بله.
خب ستر از طرف دوره دانشگاه تعطیل شد، ستاد انقلاب فرهنگی شد، تعطیل شد. خارج از اونم من 8 سال طولش دادم تا لیسانسم گرفت.
خب برگردیم به زمانی که شما برای اول بار پیکانم دیگه خریده بودید و دانشگاه میرفتید. دانشگاهتون هم تو جاده فرودگاه بود و در مسیر رفت آمد با کسی، با یک تاجر اهل تبریز به اسم آقا قدیری آشنا شدید و این شد شروع کار حرفه‌ای و رسمی شما در صنعت فرش، در حالی که داریم راجع به سال 1358 یا 1359 صحبت می‌کنیم. می‌دونید چرا هی سوال می‌پرسم آقای شکاری؟ برای اینکه خیلی از شنونده‌های ما ممکنه الان در همون سنی باشن که شما اون روزا رو دارید تعریف می‌کنید، مثلا داره دبیرستان درس می‌خونه یا در مرحله کنکوره یا کنکور رو رد کرده وارد دانشگاه شده. درسته که داریم راجع به دو زمان خیلی متفاوت حرف میزنیم، یعنی زمانه شما با این زمانه که الان داریم درش زندگی میکنیم خیلی متفاوته به دلایل گوناگون، مال دو عصر جداست، ولی یه چیزای مشترکاته. من میخوام ببینم که آقای محمد شکاری اون زمان اولا میتونست خیلی زود زن نگیره، میتونست بره دنبال تفریح و بازی و گردش و مسافرت و میدونین کارم که میکردید، درآمدم داشتید دیگه. اینی که شما اول رفتید ازدواج کردید، بعد سری ماشین گرفتید، درس هم رها نکردید. من میخوام ببینم این فکر از کجا میاد؟ کی به شما گفته بود که شما اگر درس خونده باشید و تحصیلات عالیه داشته باشید مثلا ممکنه صنعتگر بهتری باشید، فروشنده بهتری باشید، تاجر بهتری باشید؟
در واقع پدر بزرگم روحانی بودن اینها و دایمم روحانی بود، همیشه به یه فردی که تحصیل کرده بود میگفتن شیخ. شیخ به معنی کسی که با سواده،
خیلی میدونه،
خیلی میدونه. و من این جملات روم تاثیر داشت و خود دایمم روحانی بود که کاسب بود، کار میکرد در واقع لباس روحانیت و با هم عبای بلند می پوشید و اما من نمی زاش هم روحانی بود و هم کار میکرد. دوست داشتم که درس رو بخونم، مشوقه های زیادی هم داشتم در واقع و می دونستم. ببینید خودم کساری دیده بودم که درس کمک های بزرگی بهشون کرده، امروز هم همینه. امروز هم ما کسی که درس میخونه صرف درس خوندن چیزی نمیشه، اگه ذوق داشته باشه در یک کاری رو بخواد شروع کنه، هر چقدر محیط دانشگاه قوی تر باشه اون فرد قوی تر ساخته میشه.
از همکلاسیاتون کسی هست که هنوز باش در ارتباط باشید در زمان دانشگاه؟
آره، چند نفرشون هستن. بله، تقریبا شاید همکلاسی‌های من تمامشون تقریبا 9 تاشون پزشک، رشته جامعه بود و با اکثرشون دوستم و رفیقم.
از استادا چی در زمان که لیسانس تاریخ میخوندین؟
از استادا یک دو تاشون هستن، بقیهشون نیستن. اونایی هم که هستن خاطرات خوبی باشون دارن.
ما داریم گفتگو میکنیم با جناب آقای محمد شکاری، از نام‌آوران صنعت، پیشکسوتان صنعت فرش، که لطف کردن اجازه دادن ما در دفتر کارشون خدمتشون برسیم. امیدوارم تا این بخش از گفتگو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. گفتگویی که از روستای دهد شروع شد در استان یزد اون زمان و به سال 1339 که ایشون در اون روستا به دنیا آمدند و روال زندگیشون طی شد تا رسیدن به شهر یزد و رسیدن به ازدواج و درس خوندن و آغاز رسمی کار فرش. خب همه این سوالا رو من پرسیدم که ببینم صنعتگر موفق امروز ریشه های موفقیتش چی بوده و از کجا آغاز شده. آقای شکاری، به من بگید که زمانی که میخواستید کار فرش رو رسما شروع بکنید، آیا خیلی سرمایه کلانی داشتید؟ شروع این کار رسما چگونه بود؟ چه ابزارهایی داشتید؟
ببینید، سرمایه کلان اصلا نداشتیم. در واقع هنرش رو داشتیم. یک کاری رو مثل دندون پزشکی که شاخهای مختلفی داره، فرش هم شاخهای مختلفی داره. از پرداخت داره که بهش میگیم رو کارگیری، دارکشی داره، رفوگری داره، تا میاد بالا فروش. من از صفر شروع کردم، از پرداخت شروع کردم. یعنی میتونم امروز به جرأت بگم که یکی از کسایی هستم که تمام شاخهای فرش رو از صفر اومدم بالا. و وقت اومدم بالا، امروز میدونم فرش کت چیه، دارکشی چیه، رفوگری چیه، هنر فرش. ما فرش رو به عنوان هنر صنعت میشناسیم. این هنر صنعت رو امروز فرمی شده که من در تمام قسمت‌های کارش کار کردم، حتی طراحیش. به هر کجاش که رسیدم پسندم نبود، خودم ایده دادم، اونو عوض کردم. و اگر این 18 سال، این چند سالی که الان در واقع صادرات غیر نفتی رو بستن، الانم بزرگترین تولید کننده فرش دستباف کشورم، ولی ایده هایی که داشتم، اگر مسئولین کشور فرشو میشناختن، به صادرات غیر نفتی واقف بودن، نه حرف بزنن. اقتصاد مقاومتی، تولید. سال 1938 اروپا وقتی سقوط کرده اقتصادی، شروع کردن به حمایت از تولید. ما در کشور ایران حمایت از تولید نداریم. بزرگترین تولید کنندش منم کجاست؟ کجا دست تولید رو میگیرن؟ اگر بالا یه دستوری به حمایت از تولید میده، وقتی پایین میان به ترتیب قطع میشه. اگر این قسمت کار با ایده‌ای که خود من داشتم کامل اجرا بشه، من میتونم به طور متوسط 10,000 نفر رو کار بفرمونم. همین الان بالای 1,000 نفر دارن در خط تولیدن، با اون مشکلاتی که شما میدونید کشور چی داره، صادرات بسته است. ما نمایشگاه نداریم، هستی نمایشگاه فروش ما نداریم. با وجود همه این روز پای خودم واسدادیم، چون عاشق کارم بودم، چون آینده کار خوب میبینم.
عشق و شناخت، این به نظرم برداشت من از صحبتهایی که مطرح کرد. خیلی ممنونم آقای شکاری، اینجا زمان برنامه ما تمام شد و باید با تون خداحافظی بکنم و اگه اجازه بدید دوباره خدمتتون برسم و ادامه زندگی شما رو مرور بکنیم تا به امروز.
برای ما افتخار در خدمتتون.
لطفت، خیلی ممنونم. با آقای شکاری خداحافظی میکنم، اما تا ثانیه های دیگر همراه ما باشید. پایان برنامه نام‌آوران صنعت. همونطور که شنیدید ما از روستای دهد شروع کردیم در استان یزد. به سال 1339 محمد شکاری دهج در این روستا به دنیا آمد، دبستانش رو در این روستا گذروند، طی کرد و بعد وارد یزد شد برای ادامه تحصیل به دلیل تأکیدی که پدرش داشت برای اینکه او درس بخونه. در حالی که صدای قالیبافی مادرش در گوشش بود، آرزو داشت زمانی کار فرش انجام بده و بیاد به کمک قالیبافان روستاش، در حالی که توضیح میده که اصولا قالیبافی شغل همیشگی و رایج روستاها بود در اون زمان و اگر کسی این کار رو بلد نبود اساسا میگفتن هنرمند نیست. او وارد یزد شد، درس خوند، بعد از طی راهنمایی و دبیرستان با خانواده‌ای در یزد آشنا شد و داماد اونها شد، با دخترشون ازدواج کرد، تشکیل زندگی مشترک داد، خودرو خرید در حالی که کارهای مختلفی انجام میداد. اما زمانی که وارد دانشگاه شد در یزد و معتقد بود که با درس بخونه، با کسی آشنا شد که پایه‌های کار رسمی فرش رو برای محمد شکاری تثبیت کرد و او کار رو رسماً آغاز کرد. اینجا فکر میکنم سال 1359 بود. ما همینجا این برنامه رو تمام میکنیم و ازتون دعوت میکنم رادیو اقتصاد رو گوش بدید، ادامه گفتگوی ما با آقای شکاری، پیشکسوت صنعت فرش. سامانه پیام کوتاه ما رو فراموش نکنید، 30036 37. در مورد این گفتگو و برنامه‌های گذشته ما اگر نظری داشتید و دارید به صورت پیامک برامون ارسال بکنید به 30036 37، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران. متشکرم، بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. خداحافظ.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
گل دوست. درود فراوان به شما شنوندگان عزیز گلدوست. میخوام گیاه برگ بو رو به شما معرفی کنیم، گیاهی خوشبو و همیشه سبز که اصلش از منطقه مدیترانه است و به عنوان عطر غذا هم ازش استفاده میشه. برگ بو به صورت درخچه و درخته و طول درختش گاهی به 10 متر هم میرسه و واسه یه تزیین باغا هم ازش استفاده میکنن، اما استفاده اصلیش تو آشپزیه یا به عنوان داروی گیاهی. درباره گیاه برگ بو صحبت‌های کارشناس خوب برنامه آقای مهرداد میرزایی رو میشنویم.
برگ بو از خانواده درختان هستش، اما میشه این گیاه رو به صورت درختچه‌های کوچک درون گلدون کاش و در منزل هم نگهداری کرد. این گیاه برگ‌های بسیار معطری داره، در داروهای گیاهی از برگ این گیاه استفاده میشه و میشه در آشپزی از برگ این گیاه به عنوان چاشنی و عطر دهنده غذا هم استفاده کرد. این گیاه رو هم میشه در داخل منزل و محیط‌های بسته نگهداری کرد و پرورش داد و هم میشه در حیاط و یا باغچه این گیاه رو بکارید و به راحتی ازش نگهداری بکنید.
شرط مناسبه که برگ بو رو بخوایم تو حیاط نگهداری کنیم چطوریه؟
اگه میخواید در حیاط یا باغچه این گیاه رو بکارید، خاک مناسب برای این گیاه ترکیب خاک معمولی باغچه با کودهای پوسیده حیوانی خیلی گزینه مناسبیه و دمای ایدئال برای نگهداری برگ بو بین 10 تا 27 درجه دمای ایدئالیه. بهترین دما براش 23 تا 24 هستش. با توجه به دمایی که خدمتتون عرض کردم، آبیاری این گیاه در فصل تابستون هر 2 الی 3 روز یک بار کافیه و در فصل زمستون هر 5 روز یک بار انجام بشه. دقت بکنید که بین 2 آبیاریتون روئه خاک کمی خشک شده باشه و بعد آبیاری بکنید. این گیاه تقریبا رطوبت رو دوست داره و باید رطوبت محیطی براش حفظ بشه. اگه در منزل نگهداری می‌کنید، هر 1 روز در میون برگ‌هاش رو غبارپاشی بکنید به وسیله اسپره. اگر در حیاط هست، موقعی که میخواید به گیاه آب بدید، کمی هم آب به برگ‌ها و تنه گیاه بپاشید که رطوبت محیطی گیاه هم تأمین بشه.
هرس این گیاه چه شکلیه؟ چطور میتونیم هرسش کنیم؟
اگه میخواید شکل ظاهری خوبی داشته باشه، میتونید این گیاه رو هرس بکنید. اما زمان هرس این گیاه در اواسط بهار و اوایل تابستون زمان خوبیه. سعی بکنید اگر گیاهتون رو چند سال هرس نکردید، یه دفعه خیلی گیاه رو هرس نکنید. اصول هرس کردن یک گیاه زدن یک سوم هر برگ گیاهه و باید این اصول رو رعایت بکنید که به گیاه شوک وارد نشه.
درباره تکثیر برگ بو هم لطفا خیلی کوتاه برامون توضیح بدین.
میتونید به صورت قلمه از برگ از این گیاه رو تکثیر بکنید. از ساقه های جوون این گیاه میتونید ببرید، 3-4 ساعت بذارید و شیره اضافی ساقه بره و بعد در خاک های مخصوص بکاریدش، خاک مخصوص قلمه. این گیاه رو بکارید و یک مشما روی گلدون بکشید که حالت رطوبت حفظ بشه. معمولا بین 60 تا 70 روز گیاه در اون حالت ریشه میزنه و میتونید گیاه رو بعدن انتقال بدید به یک گلدون بزرگتر.
متشکرم از شما و ممنون از همراهی شما شنوندگان گلدوست. خدا نگهدار.
فنر تلسکوپی، کیفیت منحصر به فرد، دادیات روغن، محصولی از متین خودرو. ایمن دارد متین همراه توست.
برای دسترسی همه به آب، یک پیشنهاد خوب مخزن هوموپلاست شیراز. هوموپلاست شیراز تولید کننده مخازن پلی‌اتیلن چند لایه، وان‌های سنتی، تجهیزات ترافیکی، بستر کشت کشاورزی در ابعاد و اندازهای مختلف. هوموپلاست شیراز،
شرکت تولیدی خاور صنعت هما، با ایجاد حرکت نو و اهمیت بخشیدن به امر تولیدات داخلی، با دارا بودن بیش از 20 سال سابقه و تجربه مفید در تولید انواع لوله، قوطی و پروفیل سبک صنعتی و فولاد ضد زنگ، با توان تولید بیش از 150 هزار تن محصول در سال و با بهره مندی از جدیدترین دستگاه‌های روز، کارشناسان و پرسنل متخصص، آماده خدمت رسانی و تأمین نیازهای داخلی و صادرات می باشد. به امید ایرانی آبادتر، با تکیه بر حمایت از صنایع ملی و تولیدات داخلی.
فریز شاور، تولید کننده تخصصی پنل دوش حمام، تولید کننده تخصصی سیستم های دوش حمام، دارنده دو نشان ملی استاندارد ایران، کیفیت، تنوع در طرح و رنگ. فریز شاور، حامی آب.
چیلر، جذبه شغل مستقیم مهراز. مهراز، متخصص تهویه و تبرید.
تلفن 021-8364.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی داریم. ما منتظرتونیم. تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
رنگین نانو ساختار، رنگ های پودری الکترو استاتیک نانو فناوری، رنز محصول فناورانه و دانش بنیان. نخبگان ایرانی با کمک فناوری نانو نسل جدیدی از